خوب و بهتری بگیرن. مادر کلان
جان، مادر کلان چی شده بچی؟
میگم چک مرغای مقبولی دارین؟ مرغابی های تم ناز هستن، برشون دانه پرتم؟
جان بی بی خواه، همی امروز صبح برشان نان انداختم، همی حال سیر هستن، با گمانم که یکمک دقواری آورده.
او قدر نه، سارا کجا رفت؟
سارا جان امرای پدر مادر رفتن تنویله که اسب سعی کنن، اگه خودت هم میری برو بچه.
نه نه، از اسب میترسم، من لگت میزنم.
اسبا حیوانات رام و نجیبی هستن بچه، تا کسی اونا را آزار نته کسی را آزار نمیتن. جانی بی بیش او تا کبیره میبینی؟
بله دیدم.
خب برو داخل تا کبیر.
خب
دو تا تکری کلانه میبینی؟ پشت توکری ها یک وسیله ای است که من مطمئن استم تو از دیدنش خیلی خوش میشی.
وسیله بازی است بیبی جان؟
بله وسیله بازی، تیر و کمان است.
چقدر خوب، تشکر بیبی جان.
الهی بیبی سفتیت شود، فقط با احتیاط بازی کنی. خوب جایی بازی کو که کسی اونجا نباشه، مقصد کسی را اوگار نکنی جان بی بیش.
بچه شم بی بی جان، هوشم از تشویش نکنه. خدا کنه که کسی ندیده باشه، ولی من که از قصد نکردم، دلم برش سوخت. چقدر زود مرد، برش چطور کنم؟ اگه بیبی جان بخوام اگه یکی از مرغابیش کم شده چی جواب بدم؟ اگه از ما پرسان کنه چی بگویم؟
واه واه نبیل خان، چی میکردی بیاداره که؟
هیچی،
اصلا جواب خوبه ندادی. من دیدم که چی شد.
از راستی میگی؟
بله، تو با تیر کمانت یکی از مرغابی بی بی جانا کشتی.
ولی من از قصد که نکردم سارا.
به هر حال بی بی جان با فهمه حتما قار میشه، ما هنوز یک روز است که خانه بی بی جان مهمان هستیم. تازه یک دفعه دیگه پدر و مادرم با فهمن چقدر قار شون. وای وای وای
سارا، سارا کجا میری؟ صبر کن ای خدا، اینالی حتما به کلگی میگم.
بیبی جان چی گفت؟
ولی مرک نگفت، خودتا گفت.
بیبی جان کبیر به ما گفت که امروز تصمیم گرفته در کارهای خانه با شما به جای ما کمک کنه.
الهی جور باشه نواس قندم.
ای من که همو تو گپی زنم با تو سارا ها؟ چرا تو روغ میگی؟
جریان مرغابی که یادی دست دیگه.
یادم از سارا. خوخم میرم، اینالی میخزم.
یک لحظه صبر کو، یک گپ دارم اولادم، نواسای قندم.
بله پدر کنان.
بر دیگرتان به خیر و خوبی یک برنامه خوب تدارک دیدم، مطمئن هستم خوش میشه.
چقدر عالی، نکنم میخواییم ما را کو ببریم پدر کنان جان؟
نه، فکر کنم اردویتان از ماهیگیری خوشتان بیاید. نه
ماهیگیری؟ وای من میمورم بر ماهیگیری، این کار خیلی خوش دارم پدر کنن.
عربیتان پس آماده باشین که یکی دو ساعت دیگه بخیر بریم دریاچه. البته زمانی که کبیر جان کمکش در کارای خانه خلاص شد بخیر.
اما من خوری کمک سارا جان بر نان شب حساب کرده بودم.
عجب،
حال یک روز دیگه نمیشه ببریشانه؟
چی بگویم؟
مادر کلان جان
جان
پریشان نباشین، چون کبیر قرار است که پیش شما باشه و کمکتان کنه.
ولی
مرخابیره که یاد ترس بیاد در جنان بگویم.
نه بله من خانم میمانم. بیبی جان من کمکتان میکنم. درست است که بچه هستم، اما هر کاری که بگوین من زود یاد میگیرم.
لازم نباشه بچه.
پس ما و پدر کلانه میریم ماهیگیری بخیر.
خب پس تو شد سارا جان فقط میه. بسیار خوب، فرق نمی کنم. من خوش داشتم عربی تا میبودم، هیچ اشکال نداره سارا.
پس یک وقت دیگه.
خب یک وقت.
وای که چقدر مانده شد. سارا با زمیاری خوش میگذرونم. من تا کی میتونم این قضیه رو پوت کنم؟ سارا ده هر کاری من رو پیش میکنم. نمیفهمم با بیبی جانم راستش رو بگویم یا نه. نمیفهمم چی کنم.
کبیر جان عزیز من، من از پشت پنجره دیدم که چی اتفاقی افتاد. متوجه شدم که تو از قصدی کار نکدی نواسه قندم و من به همی خاطر بخشیدم، اما من منتظر بودم که زودتر ازی بیایی و راستش به من بگویی.
واقعا دیدین بیبی جان؟ راستش من ترسیدم شما ناراحت شبین و منو نبخشین.
ای گپا چیز که میزنی؟ چون که توی کار از قصد نکدی معلوم دارست که من بخشیدم.
تشکر بیبی جان.
عزیز من نباید اجازه میدادی که خوارت به خاطر یک اشتباه و تو زور بگویه و از توی رقم سوی استفاده بکنه. جالبی بی خود، باید قوی باشی و همیشه به اشتباهاتت اعتراف کنی و سعی کنی که دیگه اونا رو تکرار نکنی. اما ایرم بفهم که پیش هر کسی و هر جایی به اشتباهاتت اعتراف نکنی جانبی بی، چرا که دیگرا از او اعتراف تو به ضرر خودت استفاده میکنن. یادت میمونه اگه پای ما جان بی بیش یا نه؟
حتما بی بی جان.
آفرین بچه.
دوستای عزیز و مهربانم، تشکر که امروز هم در برنامه شاپرک با ما همراه بودین. فرصت 15 دقیقه امروز ما در همینجا با پایان میرسه. شما را به خدای خوب و یکتا بسپارم. تا فردا و یک سلام دیگه، شاد باشین و خوش با من خدا.
ساعت 9 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی از استودیوی خبر رادیو دری با شما خواهم بود. وزیر صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان گفت با افرادی که کالاهای مشابه تولید داخلی را از این پس وارد افغانستان کنند برخورد می شود. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان بر رسانه‌های ایرانی گفته است وزارت صنعت و تجارت برنامه‌های مختلفی برای حمایت از بخش خصوصی و رشد تولیدات داخلی دارد که یکی از مهمترین آنها جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخل است. وی تأکید کرد با افرادی که کالاهای مشابه را از این پس وارد افغانستان کنند برخورد می‌کنیم و در کنار افزایش تعرفه بر کالاهای مشابه با قاچاق این کالاها نیز مبارزه خواهد شد. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات نیز در این باره گفته است در حکومت گذشته 90% از کالاهای مورد نیاز شهروندان به دلیل وجود فساد در گمرکات و حکومت با وجود تولیدات داخلی از کشورهای مختلف وارد می‌شد که خسارات زیادی به سرمایه گذاران وارد کرده بود. خادم افزود با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری گمرک، نظارت بر بازار و مواد خام تشدید و در صورت تخلف برخورد خواهد شد. شخصیت‌های دینی ولایت بادغیس افغانستان بازگشایی کامل مدارس دخترانه با رعایت حجاب اسلامی را خواستار شدند. شماری از شخصیت‌های دینی ولایت بادغیس دیروز در مراسمی در این ولایت تأکید کردند دختران همانند پسران حق دارند در کنار علوم دینی علوم رایج عصر را بیاموزند و به جامعه خود خدمت کنند. مولوی رمضان یکی از این شخصیت‌ها گفت ما باید در هر بخش کوشش کنیم که برای خواهران زمینه آموزش و آزادی در زندگی را مهیا کنیم و تعلیم و آموزش هم یکی از امورات ضروری است. این درخواست در حالی است که شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان روز دوشنبه گفت دسترسی به آموزش و نیز بهداشت اطفال در افغانستان در اولویت کاری این حکومت است. در همین زمینه 50th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با محوریت مباحث حقوق بشری درباره افغانستان از جمله حقوق زنان و دختران و حق آموزش در ژنو آغاز شده است. رسانه آمریکایی وال استریت جورنال طی گزارشی از خانه‌های مجلل و میلیون دلاری برخی مقامات پیشین افغانستان خبر داد. جزئیات را از همکارم زهرا سلطانی بشنوید.
وال استریت جورنال از زندگی مجلل برخی از مقام‌های پیشین در خارج از کشور پرده برداشت. بر بنیاد یافته‌های این گزارش که بر اساس مدارک شرکت‌های املاک در ایالات متحده آمریکا و مصاحبه و دیگر مدارک تهیه شده، مقام‌های ارشد حکومت پیشین میلیون‌ها دلار را صرف خریداری خانه‌های مجلل در آمریکا، ترکیه، امارات متحده عرب و سایر کشورها کردند. این گزارش بر بنیاد اسناد عامه ایالات متحده آمریکا، مصاحبه و دیگر اسناد تهیه شده که در آن آمده است بسیار چهره‌های نزدیک به محمد اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین، شماری از افراد پیشین جهادی و اعضای شورای ملی پیشین میلیون‌ها دلار را صرف ساختن زندگیشان در خارج از کشور کردند. همچنان شهروندان خواهان پیگیری مسئله از سوی نهادهای بین‌المللی است.
هر گوشه گوشه دنیا که هست ما خواهش ما ایست که از سازمان ملل از نهادهای جهانی خواهش ما ایست که اینا را در دادگاه معرفی کنن. این اونا مال ملت چور کردن، دارایی های عامه را بردن.
باید که به منافع دولت و اولیای ملت کار نکردن باید پیگیری بشه، از اونا بازخواست بشه و از اونا پرسان بشه.
از جمله این افراد اکلیل حکیمی وزیر مالیه حکومت پیشین است که در ایالات کالیفرنیای آمریکا 10 جایداد با ارزش جمعی بیش از 10 میلیون دلار خریداری کرده. و از افراد جهادی هم عبدالرشید دوستم معاون نخست ریاست جمهوری حکومت پیشین است که قصر مجلل در انقره ترکیه با ارزش میلیون ها دلار خریده است. بلال فاطمی آگاه مسائل سیاسی میگوید این همه حقیقت دارد، اما این افراد مورد تحقیق و پاسخگویی قرار نمیگیرند.
و این یک واقعیت است که مردمی دزدی را کردن و این پولا را بردن و از اون جمله دو سه نفرش خوینه به افغانستان برگشت که همون افرادی که با میلیاردها دلار دزدی کردن اینا خود طالبا اونا به گردنشان گل انداخت و اینا را استقبال کرد و از اونا کسی پرسان هم نمی کنه که برادر تو دزدی کرده بودی. یک بیچاره دو نفره که در یک نان دزدی کنه دیستی یا دستش میبرن یا روی شسیان میکنن سر خر میگردنن، اما این دوزای کلانه که آمدن در گردنش گل مندازن.
از سوی دیگر برخی این افراد این گزارش را رد میکند و برخی دیگر هم این دارایی ها را بخشی از دارایی های شخصی خود گفتند و برخی دیگر هم حاضر به پاسخگویی به این خبرگزاری نشدند. طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
در دو دهه پسین در افغانستان یک فرهنگ چپاولگری از پول بیت المال متاسفانه با وجود آمد. از پول تیل می زدن، از پول گمرک می زدن، از پول تدارکات می زدن. و وقتی می زدن که در جبهه برای عسکر غذا نمی رسید. یاد ما هست او ویدیوهایی که عسکر را روان می کرد.
این مقام ها در حال میلیون ها دلار را صرف خرید خانه های مجلل در خارج از کشور کرده که بیش از نیم جمعیت افغانستان زیر خط فقر است و میلیون ها شهروند افغان به دلیل فقر و تنگدستی در سرک ها در تقلا یک لقمنان به سر می برند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر از همکارم خانم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان. ادامه خبرها. مسئول بخش اروپا و امریکای وزارت خارجه جمهوری اسلام ایران بر لزوم اجرای تعهدات کشورهای اروپایی در قبال مهاجران افغانستانی در ایران تاکید کرد. مصطفی حسین پور مسئول بخش اروپا و امریکای نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق ایران در مورد سفر کاری کاهیلوتو سفیر فنلند در تهران به ولایت خراسان رضوی گفت جمهوری اسلام ایران میزبان جمعیت زیادی از مهاجران افغانستانی است و خدمات زیادی با آنها ارائه می شود. مسئول بخش اروپا و امریکای نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق ایران افزود جذب کمک های بین المللی در این حوزه ضروری است و امیدواریم در این سفر با سفیر فنلند به جمع‌بندی برای جذب این کمک های بین المللی برسیم. حسین پور خاطر نشان کرد کاری کاهیلوتو سفیر فنلند در تهران برای بررسی ظرفیت های خراسان رضوی و توسعه ارتباطات روز سه‌شنبه به این ولایت سفر کرد. با گفته مسئول بخش اروپا و امریکای نمایندگی وزارت امور خارجه فنلند ظرفیت های خوبی برای همکاری دارد و امیدوارم در این سفر با اهتمام مقامات ولایتی زمینه همکاری دو جانبه آغاز شود. حسین پور همچنین گفت امروز نیز بازدید از مرز دوقارون و کمپ پناهجویان افغانستانی در این منطقه انجام خواهد شد. و رئیس جمهوری ایران با بیان این که آماده ارتقای همکاری های همه جانبه با پاکستان هستیم تاکید کرد جمهوری اسلام ایران از ظرفیت های لازم برای تامین نیازهای پاکستان در زمینه های مختلف از جمله نفت و گاز و برق برخوردار است. آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصر دیروز در دیدار بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان با اشاره به روابط عمیق دو ملت که ریشه در قرنها ارتباط قلبی و اعتقادی دارد ملت ایران و پاکستان را نه فقط همسایه بلکه خیشاوند یکدیگر خواند و افزود بیشترین زائران خارجی حرم امام رضا علیه السلام پاکستانی ها هستند و عشق آنها به اهل بیت علیهم السلام زبان زد است و همین یکی از زمینه‌های نزدیکی دو ملت با یکدیگر است. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان نیز با ابراز خرسندی از سفر به ایران افزود من به همان اندازه که فرزند پاکستان هستم فرزند ایران نیز هستم. وزیر خارجه پاکستان با تشکر از صادرات برق ایران به پاکستان اظهار داشت ما آمادگی کامل برای تکمیل و به نتیجه رساندن گفتگوهای گذشته در زمینه‌های امنیتی، تجاری و انرژی را داریم. بسیار تشکر از همراهیتان. در ساعت 11 هم خدمت شما خواهم رسید. روزتان بخیر.
مشاهیر ما مفاخر جهانی عنوان برنامه ایست که در این لحظه پیشکش شما عزیزان می شود. امید که از این برنامه استفاده لازم را ببرید.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما.
با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدوار هستیم که پذیرای ما باشید. در هفته گذشته با شما عزیزان سفر کردیم به خراسان بزرگ و سر زدیم به هرات دوره تیموریان و با نقاش شهیر ایرانی کمال الدین بهزاد بنیانگذار مکتب هرات در نقاشی تا اندازه آشنا شدیم و گفتیم که کمال الدین بهزاد سلطانی نگارگر شهیر ایرانی نگارگری نوآور و بسیار پرآوازه بود. شیوه او در عرصه نگارگری ساحت جدید بر نقاشی ایران افزود. دستاوردهای او در نقاشی ایران در طول سالهای متمادی دستمایه هنرمندان ایران، هند، ترکیه و آسیای میانه قرار گرفت. امروز هم از این نقاش بزرگ و سبک و سیاق او حرف می‌زنیم. کمال‌الدین بهزاد در یکی از سالهای 855 تا 865 هجری قمری در شهر هرات پا به هستی گذاشت. بسیاری از مورخان نامی آن دوران این نقاش نام‌آور ایرانی را شاگرد امیر روح الله معروف به میرک نقاش هروی و کتابدار سلطان حسین بایقرا دانستند. کمال‌الدین بهزاد در کودکی والدین خود را از دست داد و روح الله میرک که احتمالاً از خیشان او بوده سرپرستی او را به عهده گرفت. خواجه میرک از سرآمدان هنر تصویر و تذهیب و خوشنویسی بود و گفته شده است که اکثر کتیبه های امارات و ابنیه های هرات به خط میرک بوده است. کمال‌الدین بهزاد از اوان جوانی در هنر نگارگری شهرت یافت و مورد توجه سلطان حسین بایقرا وزیر خردمند و هنر دوستش امیر علی شیر نوایی قرار گرفت و بر ریاست نگارستان و کتابخانه سلطنتی منصوب شد. شاه اسماعیل صفوی پس از تسخیر هرات، استاد بهزاد و جمعی از هنرمندان هرات را با خود به تبریز برد و سرپرستی کتابخانه سلطنتی را به او سپرد. کمال‌الدین بهزاد در سال 942 هجری قمری درگذشت. برخی مزار او را در تبریز و برخی دیگر با توجه به سنگ قبری که کنار کوه مختار موجود است مزار او را در هرات دانستند. نقاشی های بسیاری را به کمال‌الدین بهزاد منسوب کردند، اما محققان بر این باورند که از میان این آثار فقط 32 تصویر را میتوان از آثار راستین او به شمار آورد. این آثار طی 10 سال از بهترین سالهای فعالیت هنری او خلق شده است. همه کارشناسان شش نگاره نسخه بستان سعدی موجود در دارالکتب قاهره را جزو مهمترین آثار بهزاد می دانند. اگرچه فقط 4 تابلوی این مجموعه امضای بهزاد را بر خود دارد. در 2 نسخه خمسه نظامی موجود در کتابخانه بریتانیا نیز 18 اثر بهزاد را می توان تشخیص داد. با توجه به شهرت بهزاد در طی قرنها افراد بسیاری کارهای او را تقلید کردند و نامش را بر تصویرهای بیشماری گذاشته اند. به همین دلیل تمیز دادن تصویرهای اصلی او کار دشواری است. در این خصوص تحقیقاتی آغاز شده است. این تحقیقات مخصوصاً پس از برپا شدن نمایشگاه هنر ایرانی در لندن در سال 1931 میلادی تا حدی به نتیجه رسیده است. اساس اطلاعاتی که از کار او در دست است تصویرهایی است که با امضای اصیل او در نسخه از بستان سعدی نقش شده و اینک در کتابخانه ملی قاهره نگهداری می شود. بر کارهایی که به بهزاد منسوب است امضای مطمئن دیگری نیز دیده می شود که آن سبک تصویر هاست. ترکیب بیمانند نقش های تزئینی با صحنه های واقعی می تواند راهنمای دقیقی برای تمیز دادن کارهای اصیلی او به شمار آید. در میان تصویرهای بیشماری که در کتابها یا جداگانه به نام بهزاد موجود است، اختلاف عقیده میان خبرگان بسیار است. اما به هر حال بسیاری از این کارها اگر از آن خود استاد نباشد وابسته به مکتب اوست. برخی از کتابهایی که تصویرهای منسوب به بهزاد در آنها به چشم می‌خورند عبارتند از خمسه امیر علی شیر نوایی مورخ 890 هجری قمری در کتابخانه بودیلیان، گلستان مورخ 891 هجری قمری جزء مجموعه روچلد پاریس، خمسه نظامی مورخ 848 هجری قمری موزه بریتانیا و چند اثر دیگر. بهزاد در مکتب هرات پرورش یافت، ولی با توانایی شگرفی که در ترکیب بندی، هماهنگی رنگ‌ها و توازن شکل‌ها داشت، باعث و بانی تحول مهم در سنت نقاشی ایرانی شد. او به مدد خطوط شکل ساز و قوی و پویا توانست پیکره‌های یک نواخت و بی حالت در نقاشی پیش از خود را به حرکت درآورد. بهزاد طبیعت و معماری را به مکان فعل و عمل آدم‌ها بدل کرد و در این محیط برای هر پیکر جایی مناسب در نظر گرفت. او با بهره‌گیری از تأثیرات متقابل رنگ‌ها بخش‌های مختلف تصویر را با هم مرتبط ساخت. بهزاد از قواعد هندسی در ساختار آثارش بهره برد و به این وسیله موجب استحکام ساختار آثارش شد. او با کمک این روش توانست رابطه منطقی و تأثیرگذار میان مردم، اشیا و فضای نقاشی‌هایش به وجود آورد. این کار بهزاد یک موفقیت و دستاورد تازه در نقاشی ایرانی بود.
از عشق رویت این سنم واله و مستم، از عشق رویت این سنم واله و مستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم. شب هجران رفتم ز دست بهریا در شب هجران تا در طواف آرزو برفشانم جان تا در طواف آرزو برفشانم جان شبی پنهان بیا ای جان شبی پنهان بیا ای جان در خانه مهرت نما این گدا مهمان در خانه مهرت نما این گدا مهمان
دوستان عزیز شنونده در خدمت شما هستیم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. از کمال الدین بهزاد و سبک و سیاق او در نقاشی صحبت میکنیم. یکی از شیوه هایی که بهزاد در آثارش به کار برده است استفاده از فضاهای خالی در زمینه اشیای متحرک است. حالت اشیا و فیگورها در نقاشی‌های او نه تنها واقعی بلکه بسیار زنده و گویاست. نقاشی‌های بهزاد چشم بیننده را ناخودآگاه در متن خود به حرکت در می‌آورد تا زیبایی‌های پنهان اثر را بجوید. آثار بهزاد حالت روایتگرانه دارد. این روایت ها تجسم متنوع و ظریف و حیرت انگیز از خصلت های انسانی است. برخی کارشناسان معتقدند که بهزاد ویژگی های ناتورالیستی یعنی طبیعت گرایانه را به نقاشی ایران وارد کرده است. بهزاد در آثارش بیشتر از کنتراست های تیره روشن استفاده کرده و این روش را به نحو مؤثرتر و قاعدمندتری از نقاشان عصر خود به کار بسته است. تفسیر واقع گرایانه از رویدادهای تاریخ و داستان و توجه به جلوه‌های زندگی واقعی و چه دیگری از نوآوری‌های بهزاد است. او در تجسم محیط و زندگی و کار مردم تیزبینی و ظرافت فراوانی از خود نشان داده است. مثلا کارگرانی که با تقسیم کار معین کاخ را بنا می کنند و در میان آنها یک زنگی ناوکش نیز دیده می شود. خدمتکارانی که وسایل ضیافت شاهانه را تدارک می بینند. غلامی که حوله در دست ایستاده تا پای خواجه‌اش را خشک کند. واقع بینی بهزاد را می توان عامل اصلی متمایز کننده آثار او از آثار نقاشان پیش از او دانست. این واقع بینی به خصوص در تصویرهایی به چشم می خورد که صرفاً جنبه درباری ندارد و نشان دهنده زندگی عادی و مردم معمولی است. مانند شیر دادن مادیان ها به کره ها در مزرعه، تنبیه کسی که به حریم دیگری تجاوز کرده، خدمتکارانی که خوراک می آورند، روستاییان در کشتزار و غیره. ویژگی دیگری آثار بهزاد که حاصل واقع گرایی اوست صورت آدم هاست. در نقاشی های بهزاد انسان به صورت عروسکوار و یک نواخت ترسیم نشده است، بلکه هر صورتی نمودار شخصیتی است و حرکات و زندگی در آن دیده می شود. در نقاشی های بهزاد آدم های در حال استراحت نیز شکل و حالات طبیعی دارند. اما نکته مهم در آثار بهزاد این است که با وجود این دقت و ریزبینی بهزاد هیچگاه برداشت معنوی از مضمون داستان را و فدای توصیف وقایع عادی نکرده است. از سوی دیگر او برای تجسم دنیای واقعی روش مبتنی بر اصول زیبایی شناسی نگارگری ایرانی را برگزیده بود و از این رو واقع گرایی او ماهیتاً به طبیعت گرایی اروپایی تفاوت بسیار دارد. در نقاشی بهزاد احساس و تفکر به طرز ظریف و هنرمندانه متعادل شده است. نگرش خاص بهزاد به انسان به همراه شیوه استفاده از رنگ‌ها و خطوط و به طور کلی ساختار آثارش بی‌رقیب است. بهزاد با توانایی‌های فوق‌العاده‌اش در ترکیب بندی، هارمونی رنگ‌ها و توازن تصاویر تغییری اساسی در روش‌های سنتی نقاشی ایرانی ایجاد کرد. رنگ در آثار بهزاد نقش مهمی را ایفا می‌کند. شیوه به کار بردن رنگ‌های گوناگون و درخشان از حساسیت عمیق بهزاد نسبت به رنگ‌ها حکایت می‌کند. از این تصویرها چنین برمی‌آید که بهزاد بیشتر به رنگ‌های به اصطلاح سرد، یعنی مایه‌های گوناگون سبز و آبی تمایل داشته، اما در همه جا با قرار دادن رنگ‌های گرم به ویژه نارنجی تند در کنار آنها تعادل ایجاد کرده است. تناسب یک یکی اجزای هر تصویر با مجموعه آن تصویر شگفت‌انگیز است. شاخه‌های پرشکوفه و نقش کاشی‌ها و فرش‌های پرزیور زمینه تصویرها نشان دهنده خلاقیت و ظرافت فراوان آثار بهزاد است. دوستان عزیز شنونده، به پایان یکی دیگر از مجموعه های مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. از این که با ما همراه بودید تشکر. بنده سید حکیم بینش به اتفاق همکارانم جناب آقای موسوی صدابردار محترم برنامه و خانم دهقانی تهیه کننده برنامه با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه زربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران و از برنامه سیه بهداشتی زربان خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد یکی از امراض و بیماری‌های شایع عفونی در افراد صحبت بکنیم. راجع به عفونت‌های ریوی یا ششها یا اونم مریضی سینه پهلو و سینه بغل و ذات‌الریه که به نام نمونیا در پزشکی شناخته میشه، که باعث مشکلات خاص میشن، علائم و نشانه‌ها و مشکلات خاصی را در انسان به وجود میارن. امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر واهان مرادیانس، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض ریوی یا ششها هستیم، تا در قسمت علتها و فاکتورهای زمینه ساز مریضی سینه پهلو یا ذات‌الریه، علائم و نشانه های این مریضی، مشکلات و عوارضش و همینطور در رابطه با راه های مراقبت و کنترل و معالجه او صحبت بکنیم. بدون شک وسائل و راه های پیشگیری و وقایه هم با دکتر صاحب مورد بحث قرار خواهد گرفت. امید است که شما هم ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر سیب مرادیانس.
منم سلام میکنم خدمت شما و همکارانتون برای برنامه‌های بسیار مفیدی که ارائه میدیم و سلام ویژه خدمت شنوندگانی که الان در حال شنیدن صحبت‌های ما هستند.
تشکر دکتر صاحب از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. با توجه به اهمیت شناخت و آشنایی با مریضی ذات‌الریه یا سینه پهلو، اگر ابتداءً یک تعریف از این مریضی سینه پهلو و ذات‌الریه داشته باشین بسیار ممنون میشیم و اشاره هم به عمده‌ترین عواملی که این مشکل ایجاد میکنه بکنین.
خواهش میکنم. خب وقتی ما میگیم پنومونی یا ذات‌الریه، منظورمون التهاب بافت ریه است که این ممکنه انواع مختلف داشته باشه. ما التهاب های عفونی بافت ریه رو داریم، التهاب های غیر عفونی بافت ریه رو داریم. منظور از عفونی و غیر عفونی اینه که یک عامل عفونی شناخته شده میکروبی یا ویروسی میتونه در ایجاد التهاب مؤثر باشه. فعلا با حداقل تو این برنامه با التهاب های غیر عفونی ریه ما در مورد صحبت نمی کنیم و کاری نداریم فعلا باهاشون. در مورد خود پنومونی، خب چیزی که بیشتر شناخته میشه همون عفونت های ریویه که با یه علائم حاد شروع میشه، بیشتر در فصول سرد ساله، ولی ما انواع مختلف ذات‌الریه یا نمونی هم داریم. یکیش میتونیم افرادی رو مثال بزنیم، افراد مسنی هم در بستر دراز کشیدن، ممکنه بلع خوبی نداشته باشن و هنگام تغذیه مواد غذایی داخل ریه بره. ما به اینها میگیم نمونی های آسپیراسیون، نمونی که به دنبال ورود ترشحات حق به ریه پیش میاد، که این مسئله میتونه در افرادی که بیماری های عصبی به خصوص تشنج رو دارن، هین تشنج ممکنه اگر مثلا بعد از مصرف غذا باشه و برای یه مدت کوتاهی هوشیاری از بین بره، ممکنه این عارضه پیش بیاد. افرادی که دچار بیماری هایی هستن که ممکنه مجاریشون رو، مجاری هوایی رو تنگ بکنه، به خصوص مجاری انتهایی تر که نازکترن تنگ تر بشن، احتمال اینکه در پشت اون به خاطر اینکه تهویه مناسبی وجود نداره ما التهاب و عفونت ببینیم وجود داره. این به صورت کلی شمای از نحوه ابتلا و انواع ابتلاه، ولی خود عوامل بیماریزا هم میتونیم تقسیم بندی کنیم. ما ذات‌الریه یا نمونی میکروبی داریم، ذات‌الریه نمونی های ویروسی داریم. خیلی بعیده یکی عفونت ویروسی ریه، منظورمون سرماخوردگی معمول نیست، عفونت ویروسی در داخل ریه داشته باشه و منجر به عفونت میکروبی نشه. حداقل ما در موقع درمان هر دوتا رو درمان میکنیم. عفونت های دیگه هستن، عفونت های قارچی ریه، عفونت های با میکروب هایی که کندرشتن ممکن داشته باشن، ولی فعلا ما بیشتر بحثون در مورد عفونت های حاد میکروبی و ویروسیه. ولی عوامل بیماریزا و میکروبی مختلفی میتونن منجر به التهاب بافت ریه بشن.
بله تشکر دکتر صاحب. علائم و نشانه ها در سینه پهلو و ذات‌الریه چیسته؟
نشانه ها، خب نشانه های بیماری های ریه اولا با هم کمی تداخل داره، با هم پوشانی داره. مثلا سرفه رو ما توی حمله آس میبینیم، توی حساسیت میبینیم، توی ذات‌الریه هم میبینیم. عرضم به خدمتتون تب ممکنه باشه، ممکنه درد قفسه سینه باشه. بیشتر ترکیبی از این علائم و زمان بندیشونه که بیشتر ما رو به سمت یه عفونت حاد ریه میبره. مثلا کسی که 2 ماه سرفه میکنه، علائم سیست، علائم عمومی نداره، تعریق نداره، کاهش وزن نداره، ما ممکنه به فکر عفونت های ریه باشیم، ولی خیلی به سمت این که بخواد یه عفونت حاد ریوی الان ایشون این مریض رو درگیر کرده باشه نیستیم. ولی یکی از علائم دیگه‌ای که خیلی شایع و مهمه داشتن خلطه، خلطه چرکی، به خصوص خلطه گاهی اوقات ممکنه رگه های خون یا خونی باشه، این و به صورت حاد شروع باشه همراه با تب باشه، میتونه به نفع یک ذات‌الریه و یا عفونت ریوی باشه.
تشکر دکتر صاحب. یکی از مسائل بی‌توجهی و کم اهمیتی است که بعضی ها و مردم با مشکلات ریوی و عفونت شش ها میتن، زیاد جدی نمیگیرن، گاهی مدت ها از این مریضی سرسری و سطحی میگذرن. اگه ممکن است یک توضیح راجع به اهمیت این مسئله و جدی بودنش بفرمایید.
خب اکثرا از یک عفونت سرماخوردگی معمولی ممکنه شروع بشه، بعیده بخواد، امکانش هست، ولی سری طبیعی که یه عفونت سرماخوردگی پیش میاد به صورت آبریزش بینیه، یه علائم عمومی مثل بدن درد، کوفتگی ممکنه فرد داشته باشه. اگر این علائم بیشتر از یه حد مثلا 2 تا 3 روز طول بکشه و مریض رو به بهبود نره یا علائم دیگری به اون اضافه بشه، بهتره که بیمار به پزشک مراجعه کنه و از خود درمانی یا مراجعه به داروخانه و گرفتن آنتی بیوتیک خودداری بکنه. گاهی اوقات همونجوری خودی گفته ممکنه به عارضه بشینه، فرضاً تشخیص هم درست داده میشه، دارو هم داده میشه، ولی اون سر بهبودی که ما انتظار داریم از یک ذات‌الریه رو حالا مریض نداره. اینجور مواقع بهتره که بیمار دوباره مراجعه کنه، بررسی های بیشتری بشه، تاثیربرداری های مختلف انجام بشه تا بتونیم اگر عارضه‌ای هست زودتر جلوشو بگیریم. از نظر تشخیص اگر بخوایم بگیم، چیزی که ما بهش استناد میکنیم عکس قفسه صدریه. یه عکس قفسه صدریه نرمال عموماً ذات‌الریه رو رد میکنه، ولی باز هم بعضی عفونت‌ها هستن ممکنه در همون لحظه خودشون نشون ندن یا درگیری اونقدر ریز و ظریف باشه که در عکس اولیه دیده نشه، ولی عموماً یه عکس ریه نرمال میتونیم بگیم که رد کننده یه ذات‌الریه یا نمونی حاده.
درست است. بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. با اینکه همه اقشار و گروه‌های انسانی در معرض خطر ذات‌الریه و عفونی شدن شش‌ها و سینه پهلو هستند، اما بازم خب مشخصاً بعضی افراد و گروه ها هستن که زیادتر در معرض خطر هستن، های ریسک محسوب میشن. اینمی را اگر لطف کنین گروه های پرخطر معرفی بکنین تا توجه بیشتری به اونها شوه.
ذات‌الریه بیماری که همه رده های سنی رو میتونه درگیر کنه، ولی در 2 طیف ابتدایی زندگی، یعنی در نوزادان و در افراد مسن احتمالش بیشتره. در اصل ضعف سیستم ایمنی دارن افراد مسن، نوزادان و بچه‌ها سیستم ایمنی ممکنه خیلی کامل نشده باشه، به همین خاطر احتمال ابتلا به عفونت‌ها بیشتر. حالا من اینجا یک گزاره اشاره بکنم، به همین خاطر ما توصیه به استفاده از شیر مادر رو می‌کنیم، چون بسیاری از این آنتی‌بادی‌ها و فاکتورهای محافظتی رو از اون طریق می‌تونه نوزاد بگیره و هنوز که چون هنوز سیستم ایمنی خودش تکامل کافی رو نداره، ولی به راحتی می‌تونه از مادر اینها رو دریافت بکنه. به جز اون یه سری بیماری‌ها ممکنه استعداد و یا احتمال ابتلا به ذات‌الریه رو بیشتر کنه، مثل بیماری‌های مزمن خود ریوی، بیماری‌های کلیوی، دیابت، نارس‌های مزمن کلیه دارند یا نارس‌های قلبی دارند. نارس به خاطر احتقانی که توری ایجاد می‌کنه احتمال ابتلا به عفونت‌های ریوی رو بیشتر می‌کنه. هر بیماری مزمنی که فرد مجبوره که داروهای سرکوب کننده ایمنی رو سطح طولانی مدت استفاده کنه، به عنوان مثال بیماری های روماتیسمی که برای کنترل نیاز به استفاده از داروهای مثل کورتیکوستروئید ها یا داروهای دیگه‌ای که یه مقدار ممکن روی سیستم ایمنی اثر بگذارن، اینا همه احتمال ابتلا به نمونی رو افزایش میدن. البته به هیچ عنوان نمیخوام بگم که این بیماران درمانشون رو کنار بگذارن، خیر، ولی باید یه سری تمهیداتی طبق تعاریف، طبق چیزهایی که الان مصطلح و علمی هستند، برای جلوگیری از ذات‌توری استفاده کنن، ولی به هیچ عنوان درمان خودشونو کنار نگذارن و قطع نکنن.
بسیار تشکر دکتر صاحب. استراحتی کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خداوند مهربان، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی پالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان از رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث دارو درمانی اختلال زر یا اپیلپسی هست. داروهای مختلفی برای درمان و کنترل سر وارد بازار داروی ایران هم شدن. نکته‌ای که وجود داره این هست که داروهای ضد سر باید بر اساس اثر بخشیشون و عوارض جانبی که احتمالاً ممکنه برای بیمار ایجاد بکنن تنظیم بشن برای بیمارا. همین خاطر یک همکاری و همراهی نزدیکی بین بیمار و پزشک درمانگرش باید وجود داشته باشه. توصیه که میکنیم این هست که این بیماران یک دفترچه داشته باشن که داخل اون دفترچه داروهای مصرفی و زمان و ساعت و تاریخش رو ذکر بکنن، به اضافه زمانها و مواقعی که مبتلا به حمله در میشن و دچار تشنج میشن اون رو هم بنویسن، اگر که احتمال میدن که عامل زمینه خاصی وجود داره که باعث الغای تشنج شده اون هم بنویسن و این دفترچه رو در اختیار پزشک معالجشون قرار بدن تا بتونه به خوبی از اون استفاده بکنه در کنترل های بعد. نکته‌ای که وجود داره این هست که عموماً داروهای ضد سر ابتدا با یک دارو شروع میشه و با دوز کمتر به جهت بیمار بتونه عوارض جانبی اونها رو تحمل کنه. عوارض جانبی ابتدای مصرفشون در غالب موارد احساس گیجی و منگی و خواب‌آلودگی و یا عوارض گوارشی هست که معمولا نسبت به این علائم هم تحمل ایجاد میشه. لازمش این هست که همونجور که عرض کردم با دوز کمترین داروها شروع بشن و بعد به تدریج دوز داروها افزایش پیدا بکنه. توصیه بر این هست که با یک دارو حتی المقدور در بیمار کنترل بشه. اگر یک دارو اثر بخشی لازم رو نداره یا عوارض جانبی نامطلوب دارو اتفاق میفته، توصیه بر این هست که چنج بشه به داروهای دیگه، که البته این همه این امور کاملا بحث‌های تخصصی از اون بابت که بعضی از داروهای ضد سر روی انواع سرها موثرن و بعضی از داروهای ضد سر روی نوع خاصی از سر موثرن که اون نوع خاص رو پزشک معالج تشخیص میده. حتما اگر بیماری تحت درمان با داروهای ضد سر هست باید درمان منظم خودش رو پیگیری بکنه. اگر که مصرف داروی ضد سر به هر علت قطع بشه میتونه منجر به برگشتن حملات تشنجی بشه که این بار این حملات تشنجی ممکنه به داروی قبلی حتی پاسخگویی مناسب نداشته باشه. بیش از 50% از موارد مراجعه به اورژانس‌های بیمارستان‌ها در اثر تشنج طول کشیده به علت عدم پذیرش مناسب بیمار نسبت به درمانشه. به همین خاطر توصیه ما این هست که حتما مصرف داروهای ضد سر حتما منظم انجام بشه و حتی اگر دوره‌ای مثلا ممکنه بیمار احساس بکنه که چند ماه هست که دچار تشنج نشده و سر خود بخواد داروشو کمتر بکنه و یا حتی قطع بکنه، اصلا توصیه نمیشه. حداقل 2 سال بعد از زمان بدون تشنج بودن بگذره تا بعد پزشک تصمیم بگیره در این خصوص که
مصرف دارو رو به تدریج قطع بکنه یا نکته‌ای که وجود داره این هست که بیماران مصروع حتما بدونن داروهای ضد تشنج تداخلات زیادی دارن، بنابراین هر دارویی که قرار شد اینها استفاده بکنن چه از بابت داروهای گیاهی و چه داروهای دیگه‌ای که برای اختلالات حتی شایع ممکنه برشون تجویز بشه و یا حتی مکمل‌ها رو حتما باید با پزشک داروساز در زمینه یه تداخل داروهاشون مشورت بکنن.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. از ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب هادی اسماعیلی. عزیزان شنونده، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم واهان مرادیانس، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض ریه‌ها و ششها، در رابطه با مریضی التهاب و عفونت‌های ریتین یا ششها یا سینه پهلو سینه بغل صحبت کردند. گفتند که در این فصل شایع هست، راجع به علایم و نشانه ها اشاراتی داشتند، گروه های پرخطر معرفی کردند و اهمیت توجه به عفونت های ریوی و ششها را تاکید داشتند که بسیار مهم است، باید پیگیری شود و اگر نشود میتونه عوارض و خطرهایی را داشته باشه، مخصوصا برای گروه های پرخطر، مخصوصا برای اطفال و کودکان و همینطور کلان سال ها و پیرزن ها و پیرمرد ها و اونایی که سنشان بالاست یا اونایی که یک مریضی های خاص دارن، دواهای مخصوص برای بیماری های خاصشان مصرف میکنن، اینایی که های ریسک هستن، اینا باید زیادتر کوچکترین نشانه های از عفونت سینه و ریه و شش ها که به وجود میآید حتما باید پیگیری بکنن و مراقبت های لازم و معالجات ضروری صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات اساسی ایست که زاتوریه یا سینه پهلو یا نمونیا کلن از عوارض و نتایج زکامی و سرماخوردگی است یا نه ممکنه به یک دلیل دیگی بدون سرماخوردگی هم به وجود بیایه؟ اگر هست چی علایم و نشانه هایی باید مورد توجه قرار بگیره؟ مخصوصا اگر خلط داشته باشیم، خلط خونی یعنی آغشته به خون اگر وجود داشته باشه، اینجا باید چی کار باید کرد؟ آیا این میشه خود به خود خوب شوه؟ یعنی حتما باید به دکتر معالج مراجعه شوه؟
عرض کردم خدمتتون، من انتظار داریم که یه سرماخوردگی ویروسی در عرض 3-4 روز بهتر بشه. اگر این اتفاق پیش نیاد یا از همون ابتدا همراه با خلط چرکی بود، همراه با خلط خونی بود، اینجا دیگه باید بیمار مراجعه کنه و بررسی بیشتری براش انجام بشه. احتمال اینکه بدون درمان زاتوریه بهتر بشه وجود داره، ولی خیلی بعید، یعنی خیلی نادره که فردی زاتوریه کرده باشه درمان نگیره و خلط خونیش به سمت شفاف شدن بره، مگه اینکه مثلا خلط خونی علت دیگه ای داشته باشه، مثلا از قسمت‌های فوقانی دستگاه تنفسی اومده باشه، اون موقع احتمال اینکه مثلا بگیم خلط خونی رو به بهبود رفته وجود داره. ولی خلط خونی که بدون درمان رو به بهبود بره، احتمال اینکه در زمینه زاتوریه باشه یه مقدار بعیده.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. گاهی افراد شکایت دارن که بعد از غذا خوردن دچار سرفه میشن، سرفه میکنن، این علتش چیست؟ آیا ربطی به ریه ها و شش ها داره یا علتی دیگی میتونه داشته باشه؟ چه کار باید بکنن؟
شرحال سرفه‌ای که به دنبال مصرف غذا بیشتر میشه، احتمال خیلی زیاد یکی از عواملش ریفلاکس و برگشت مواد غذایی از معده به مریه. هیچ لزومی نداره که فرد احساس کنه که داره این غذا به سمت بالا میاد و دوباره بخواد بلعش کنه. همین که ترشحات معده از محل اصلی خودشونی خارج بشن، احتمال بروز سرفه وجود داره. توصیه‌ای که میکنیم اینه که یه مقدار حجم غذا رو کمتر بکنن، فاصله غذا خوردن تا خوابیدنشون رو بیشتر کنه و اگه بهتر نشد حتما به پزشک خودشون یا همکار گوارش مراجعه بکنه.